سولار بای دارون دادم و مربانی بای هرچی بگیدن نظرانی کم کی بوده آم تای آم شیرین دم
خیلی ممنونم، اینم پایان گلاهنگ این هفته. سپاسگزار که شنیدید و همراه ما بودید. پیام‌های کوتاه خیلی زیاد هست، سعی می‌کنیم که انشالله هفته‌های آینده بیشتر به درخواست‌های شما توجه کنیم. اما بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی با همکاران بسیار ارجمندمون همراه خواهیم شد در برنامه وزین ورزش و جامعه.
دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
دلپذیر.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه، از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم تا حلوش ساعت 13. درود به همه شما دوستانی که در طول این هفته برنامه خودتون ورزش و جامعه رو پیگیری کردید، همراهی کردید، مشارکت داشتید در برنامه و تلاش شد که در یک فضایی کاملا محترمانه و در کنارش نسبتاً علمی ما مباحثی رو مطرح بکنیم که نهایتاً در یک حوزه، یکی از حوزه‌های تخصصی ورزش، به یک جمع‌بندی برسیم. این که ما موضوع سبک رو چقدر باهاش آشنا هستیم، چقدر کشور ما در حوزه ایجاد سبک‌های تازه، ابداع سبک‌های نو پیشرو هست، تعریفی که از سبک در ورزش ارائه میشه چه تعریفی هست، از چه ویژگی‌هایی برخوردار هست، آیا همه کشورها در همه ورزش‌ها مجوز و اجازه ایجاد سبک‌های نو رو دارن یا نه. در کنارش وقتی ما از سبک در ورزش داریم صحبت میکنیم، منظورمون دقیقاً چه اتفاقاتی در فضای ورزشی و نکات دیگری که در طول این هفته بهش پرداختیم و گفتگو کردیم راجبش با کارشناسان، اهالی فن، متخصصان و فعالان حوزه‌های ورزش که امیدوارم مورد توجه، پسند و عنایت شما واقع شده باشه. امروز جمع‌بندی مباحثمون رو خواهیم داشت و در کنارش مرور می‌کنیم گفتگوهای طول هفته رو تا به همین امروز که خدمت شما هستیم. امیدوارم همراه ما باشید. شما هم اگر نقد و نظر و دیدگاهی داشتید دست به کار بشید. 220-213-87 220-213-88 و 3306 تا پایان برنامه در اختیار شماست.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه،
ورزش و جامعه نام برنامه هست که همین الان از رادیو ورزش در حال شنیدنش هستید. بریم به سراغ گفتگوهای این هفته و مرور اونها. یکی از در واقع برنامه‌هایی که ما به شکل ویژه سعی کردیم موضوع سبک رو از یک دریچه تخصصی در واقعش بپردازیم، برنامه‌ای بود که اختصاص داشت به فوتبال و سعی کردیم با کارشناسان فوتبالی در مورد این ماجرا صحبت بکنیم. آقایان جلال چراغ‌پور و اکبر محمدی. بریم به اتفاق بشنویم.
سبک در فوتبال میگن استایل آف دی گیم، یعنی سبک همون استایل میشه سبک. سبک در بازی، سبک در بازی عناصر زیادی دخالت میکنن در سبک در بازی. اول سبک در کره زمین، سبک در بازی فوتبال در کل کره زمین بر اساس 5 سبک مسلم و مشخص مادر، یعنی سبک اصلی تعریف میشه. مثلا سبک فوتبال آمریکای لاتین، این خودش یه سبک فوتبال آمریکای لاتین، یا سبک فوتبال مثلا انگلیس، مثلا اسکاندیناوی، ایرلند، یا این سبک فوتبال انگلیس. بعد سبک فوتبال بلوک شرق، همشون یعنی اوکراین و کرواسی و روسیه و همشون، بلغارستان و لهستان و همه با هم میشه سبک بلوک شرق. بعد میاد سبک اروپای لاتین که فرانسه و پرتغال و بینابینی ها تعریف میشه. به این ترتیب ما 5 سبک مسلم فوتبال دنیا رو، بعد سبک فوتبال جرمنی یعنی خود فوتبال آلمان با تمام دوره وریاش میشن یه سبک. بعد اگر بخواید مثلا به بنده بگید که آقا خب حالا سبک آلمان چه فرقی مثلا با فوتبال اروپای لاتین داره، یا با آمریکای لاتین داره، یا با سبک اروپای شرقی داره و سبک انگلیس، اگر ما بریم تو اون سبک، بعد اونجا باید سبکیابی کنیم ببینیم چرا سبک‌ها با هم فرق میکنه. بعد برمیگردیم تو کشور خودمون، حتی ایران که یه کشوره، فوتبال بالای ایران یعنی آذربایجان شرقی غربی در رأسش فوتبال تبریز، یعنی اون چیزی که از تبریز تولید میشه، بازی میشه، با فوتبالی که در جنوب کشور ما در رأسش اهواز و آبادان و همین اهواز و آبادان و خرمشهر و مسجد سلیمان و این مجموعه تولید میکنه، به طور قطع با فوتبالی که گیلان و مازندران و گلستان تولید میکنه سبکاشو فرق میکنه. بعد متوجه میشیم چه چیزی در سبک تأثیر میذاره. میبینیم ژنوم، نژاد، تغذیه، آب و هوا تأثیر میذاره. مثلا به عنوان مثال آب و هوا رو مثال میذارم. مثلا میگیم در آب و هوا جایی که زیاد باران میاد زمین اکثرا گلالوده و بهش میگن زمین سنگین. زمین سنگینه به طور قطع تمام بازیکن‌ها برای بازی کردن نیاز به این دارن که عضلات خوبی داشته باشن، اما به مرور پاس‌های کوتاه در اون فوتبال کمتر دیده میشه. اما وقتی میریم آبادان یا اهواز یا اصلا بازیکنان که در جای خشک و گرم به وجود میاد، میبینیم زیر توپ بلند فرار نمیکنن چون گرما اجازه نمیده، پس فوتبالشون جمع میشه، پاسای کوتاه میدن، پاسای دقیق تر میدن، کوتاه تر میدن، تجمع تر بازی میکنن، سه فضایه بازی میکنن. ولی فوتبالایی که هوا سرد، پاسای بلند میدن، سان فوروارد دارن، عضلات کشیده دارن. همینجوری وقتی خود ایران هم بررسی میکنیم میبینیم هر پنج سبک دنیا رو توش میتونیم تقریبا پیدا کنیم و ببینیم.
سبک مربیگری در واقع خب متأثر از فلسفه مربیگری هست، یعنی مجموعی از اعتقادات و باورها، جوابهایی که توی پرسش‌های بنیادین در واقع به ما کمک میکنه و البته نوع نگرش ما رو تعیین میکنه. بحث سبک مربیگری در واقع تصمیمات ما رو اشاره میکنه و نشانه میره و این تصمیمات سخت در واقع برآمده از شخصیت مربیان هست. زمانی که فلسفه‌ای وجود داشته باشه شما میتونید تصمیمات مهم رو به درستی بگیرید. مقدمه‌ای که میشه در مورد سبک مربیگری و در واقع حالا مدیریت در ورزش در واقع بهش اشاره کرده صحبت کرده، این که چطور این به وجود میاد قطعا یک شبه بلکه سالها بعد اونو پرورش داد.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو ورزش هستید، ورزش و جامعه رو پیگیری میکنید. به ساعت 12:13 رسیدیم، همچنان از سبک در ورزش داریم صحبت میکنیم. یکی دیگر از گفتگوهایی که ما در طول این هفته داشتیم راجع به ورزش‌های راکتی بود، تنیس روی میز و البته تنیس. بریم به سراغ دو عزیزی که خدمتشون بودیم، دو تن از کارشناسان ورزش‌های راکتی، آقایان مجید احتشامزاده و شاهرخ کشاورز.
بحث سبک در ورزش در رشته‌های مختلف کاملا با هم فرق میکنه، سبک و سیاق خاص خودش رو داره. در تنیس روی میز هم خب ما سبک‌های مختلفی داریم، چه در بحث تاکتیک چه در بحث تکنیک، مسائل مختلفی رو داره. خب اروپایی‌ها برای خودشون به یه شکل دیگه ای تنیس روی میز یا پینگ پونگ رو بازی میکنن، آسیایی ها مخصوصا آسیای شرقی ها یه سبک دیگه ای رو دارن و از اون سبک‌های خوش رو پیروی میکنن. مثلا آسیایی ها، مثلا چینی ها و ژاپنی ها و کره ها سبک پنهولدر رو دارن، سبک گرفتن نوع راکت هست که به نام پنهولدر یا قلمی هست، که اصلا کاملا با اروپایی ها فرق میکنه و اروپایی ها با سبک خودشون دارن، سبک شکن رو دارن که تقریبا ما ایرانی ها از اون سبک پیروی میکنیم و الان هم البته خود چینی ها یه مقداری روی آوردن به سبک شکند یا سبک اروپایی ها دارن بازی میکنن که دوور راکت رو کاملا استفاده میکنن، هم بکن هم فورهند، هم روی راکت هم پشت راکت رو. ولی خب در گذشته های نچندان دور چینی ها، ژاپنی ها، هنگ‌کنگی ها و کره ها سبک پنولدر داشتن که از یک ور راکت استفاده میکنن و این مقدار کار رو سخت میکرد و میطلبید که سرعت زیادی پشت این کار باشه. حالا چینی ها و ژاپنی ها به خاطر نوع نژادی هم که دارن از این سیستم سرعتی کاملا استفاده میکردن، ولی بعدها فهمیدن که میتونن با دوبر راکت با اون سرعتی که دارن حاکم مطلق پینگ‌پنگ دنیا بشن که الان تقریبا همین حالت رو چینی‌ها در دنیا دارن و پیروی که از سبک اروپایی‌ها دارن و با سرعتی که الان در نژادشون هست کاملا الان به برتری رسیدن در عرصه پینگ‌پنگ دنیا. لزوما این نیستش که حتما یک سبک رو به صورت برن جلو. الان ببینید در پینگ‌پنگ ما خب داریم نوع بازی که بازیکن‌های دنیا انجام میدن به شکل دفاعی هستش، بیرون از میز دو متر از میز فاصله میگیرن و کات میکشن و با اون خیلی از قهرمانان بزرگ دنیا تونستن قهرمان جهان هم بشن. تو ورزش وقتی صحبت از سبک میکنیم حتی توی رشته های مختلف هم یه تفاوت هایی داره. الان مثلا توی رشته شنا و شیرجه و واترپولو برخواست به همه شون ورزش های آبی هستن و جالبه که حالا از مجموعه ورزش های آبی مثلا شنا و شیرجه و واترپولو و سینکرونایز توی یه رشته و توی یه فدراسیون اداره میشه، در حالی که اصلا کلا با هم متفاوته. تنیس هم دقیقا همینطوره. شاید شما مثلا بازی های دو نفره رو ملاحظه میفرمایید فکر کنید خب دارین تنیس بازی میکنید که درست هم هست، ولی واقعیتش اینه که اینا توی حوزه تخصصی دو تا رشته ورزشی دو تا سبک متفاوته. یعنی بازیکنی که بازی دو نفره رو خوب بازی میکنه لزوما بازیکنی نیستش که بازی انفرادی رو نه که بلد نباشه، ولی لزوما یه ستاره تو اون بخش انفرادی نمیتونه باشه. بعد نکته بعدی هم که باید خدمت رو عرض بکنم، بعضی از این رشته ها جدیدن حالا صاحب سبک هم شدن. تو کشور ما مثلا رشته پدل که توی الان زیر مجموعه فدراسیون اسکواش کار میکنه
درسته.
یه رشته بینابینی بین تنیس و اسکواشی و به تنیس هم نزدیکتره. به همین دلیل هم ابتدا تو کشورمون این رشته رو به فدراسیون تنیس واگذار کردم مدیریتش. یه سری مسئله مدیریتی پیش اومد که جا به جا شد و رفت تو فدراسیون اسکواش، اما تو دنیا بیشتر یکی از سبکای رشته ورزش تنیس محسوب میشه. خود رشته ورزش تنیس بیشتر فرانسوی ها و انگلیس ها مبدعش بودن در ابتدا بیش از 100 سال پیش، اما این رشته هایی که در مورد سبکا دارم صحبت میکنم اینا اسپانیایی ها و ایتالیایی ها اینا مبدعش بودن. مثلا پدل، رشته تنیس ساحلی، اینا رشته هایی بودن که بعدن اسپانیایی ها ایتالیایی ها اینا به این پرداختن و خودشون یه سبکی پیدا کردن و رفتن ثبتش کردن و کار داره ادامه پیدا میکنه.
گفتگوی که بسکتبالی اما این هفته داشتیم که بریم به سراغ صحبت‌هایی که در اون گفتگو انجام شد با جناب آقای افشارها، یکی از کارشناسان بسکتبال کشورمون. بریم بشنویم.
ببینید، من سبک رو زایده فلسفه مربیان بسکتبال میدونم، در رشته بسکتبال البته دارم عرض میکنم. یعنی مربیان حالا به فراخور جغرافیایی که توش هستن، زمانی که درش دارن مربیگری میکنن یا امکاناتی که دارن، به یک فلسفه میرسن و اون فلسفه در واقع سبک بازی اونها و سبک بازی تیمها و بازیکنانشون رو شکل میده. ما میتونیم این رو به مثلا بخشبندی جغرافیایی تقسیمش بکنیم که یک بخشی از اروپا هست، اروپای شرقی، بازیکنهای فیزیکی با توجه به استعدادهایی که توی اون منطقه بوده، سبک بازی به سمت یک بازی فیزیکی، بازیکنان قد بلند، استفاده از فضاهای زیر حلقه و سرعت انتقال توپ و اینها، در واقع میشه این سبک رو جمع‌بندی کرد. یا مثلا در بسکتبال آمریکا که خیلی شناخته شده هست در جهان، بازی‌های نمایشی، پرش‌های بلند، استفاده از بازیکن‌هایی که توانایی‌های خیلی زیادی دارن و استفاده از توانایی‌های فردی بازیکن‌ها بیش از اون که بخوام به کارهای تیمی در واقع ارجحیت بدن، این میشه سبک بسکتبال آمریکا. سبک بسکتبال اروپای شرقی یا پیشترها، قدیم‌ترها رو اگر بخوایم مثال بزنیم، بسکتبال آسیا و بازیکن‌های عمدتاً قد کوتاه‌تر و با سرعت انتقال توپ بالا، سرعت جابجایی بالا، اون مثلا در اون زمان به عنوان سبک بازی آسیایی برای چین و فیلیپین و کشورهایی از این دست بوده که در اون دوره زمانی سبک بازی سری رو برای اون کشورها میتونستن. اما فلسفه بازی اون چیزیه که در دوره‌های مختلف مربی‌ها رو و بازیکن‌ها و تیم‌ها رو به استفاده از سبک‌های مختلفی در واقع مجبور می‌کنه یا به اون سمت می‌برتشون. برای اینکه بتونیم بحث رو یک مقدار برای مخاطب نزدیک‌تر بکنیم به ذهنش، از مثال‌های فوتبالی مثل شما استفاده می‌کنم. برای لیونل مسی تصور بکنید که مسی توی یک تیم میانه جدولی لیگ آلمان به دنیای فوتبال معرفی میشد. قطعا به این جایگاهی که فعلا در حال حاضر داشت نمیتونست برسه، مگر اینکه جایگاهش رو عوض میکرد، تیمش رو عوض میکرد. یعنی همزمانی یک پدیده مثل لیونل مسی در یک باشگاهی مثل بارسلونا و مثلا همزمان شدنش با دوره مربیگری یک مربی مثل پپ گواردیولا هستش که لیونل مسی رو به اون سطح از فوتبال میرسونه. یا در مورد علی کریمی، اگر علی کریمی نتونسته در جهان یا در آسیا حداقل ایجاد یک سبکی رو بکنه که بعداً خیلی ها بگن ما میخوایم مثل علی کریمی بشیم، در جای بزرگتر از ایران عرض میکنم، در ایران که اتفاق افتاده، شاید به این دلیل بوده که انتخاب‌های خودش یا شرایط محیطی که و زمانی که درش قرار داشته این اجازه رو بهش نداده. شاید پپ گواردیولا نبوده که و علی کریمی بخواد زیر دستش کار بکنه. به همین دلیل که عرض میکنم سبک ها رو فلسفه مربیان هست که ایجاد میکنه، یعنی فلسفه باشگاه بارسلونا و فلسفه بازی که پپ گواردیولا مثلا در بارسلونا میخواست که از تیمش بگیره و حالا بازیکن‌های دیگه‌ای که در اون فلسفه قرار می‌گرفتن در بارسلونا، مثلا ژاوی، اینیستا، رونالدینیو در کنار لیونل مسی، کمک کردن که اون سبکی که ما الان به عنوان سبک لیونل مسی می‌شناسیم فراگیر بشه. یا در بسکتبال مثلا کاری که مایکل جوردن کرد یک پیشبردی بود که در بسکتبال اتفاق افتاد. این فقط نمیشه مخصوص مایکل جوردن هستش، یعنی جوردن رو باید شما در یک محیطی ببینید که یک مربی بزرگی بالا سرش کار میکرده، هم تیمی هایی بودند که فضا رو برای جوردن ایجاد میکردن برای اینکه بتونه اون سبک رو به دنیای بسکتبال و به دنیای ورزش معرفی بکنه.
بدون شک وقتی از سبک داریم صحبت میکنیم، یکی از نزدیکترین موضوعات ورزشی در مورد سبک به ذهن من و شما سبک ورزش های رزمی هست. سبک های متنوعی که مأخذ خودش رو و منبع خودش رو از شرق جهان میگیره و در واقع همین موضوع موجب شده که ما بسیاری از موفقیت های ورزشی رو در خاستگاه همین ورزش ها یعنی شرق زمین شاهد باشیم. بریم به اتفاق همراه بشیم با جناب آقای خطیری و صحبت های ایشون رو در همین زمینه بشنویم. انشاءالله خدمتون خواهیم بود.
سبک ها در همه رشته های رزمی یک تعریف واحد داره. تمام سبک ها در واقع بر پایه فیزیک بدنی و اون فلسفه ای هستش که شخصی که اون روش رو به وجود میاره پایه گذاری و ابداع میکنه. اما امکان داره که در خود سبک تکامل هم ایجاد بشه، یعنی وقتی که یه سبکی رو، سبکای کاراته رو بخوایم مثال بزنیم، ابداع میشه، در طول تاریخ ابداعاتی هم درش انجام میشه، اصلاحاتی درش انجام میشه و تکامل پیدا میکنه. اما تفاوت سبک ها در نوع روش های انفرادی و در واقع فلسفی هستش که خود اون به وجود آورنده میاد و اونو در واقع پایه‌گذاری میکنه. مثلا شما در سبک های کاراته بخواید حساب بکنید، خب ما 4 روش داریم که به 4 سبک اصلی کاراته هست، بودوریو، شوتوکان، شیتوریو و گوجوریو هستش که اینها از نظر فلسفه و اجرای تکنیک و کاته ها کاملا با هم فرق دارن، اما در مورد مسائل فلسفی با هم بچه مشترک دارن. بعد اون روش هایی که ابداع شده تحت این عناوین در طول این 250 سال اصلاح شده، اون سبک روش ها علمی تر شده، اومدن بازفروری کردن، بازنگری کردن و سبک رو در واقع به تکامل رسوندن. اما همونطور که این 4 تا سبک فرسونی 200 سال پیش با هم متفاوت بودن، الان هم با هم متفاوت هم.
ورزش کشتی به عنوان ورزش اول این سرزمین از جایگاه ویژه‌ای از گذشته‌های دور تا به امروز برخوردار بوده. با شکل نوینش هم کشتی در بین مردم ما علاقه‌مندان رو جذب نکرده، بلکه کشتی از گذشته‌های بسیار دور بخشی از فرهنگ مردم ما بوده و فراتر از یک ورزش بوده. بنابراین با توجه به همین نگاه میخوایم بریم به سراغ یکی دیگر از گفتگوهای این هفتمون با جناب دکتر محبوبی که اتفاقا ایشون به همین موضوع از جنبه‌های مختلفی پرداختند. بشنویم.
کشتی یکی از با سابقه ترین رشته های ورزشی ماست که من فکر میکنم از دوران باستان تا امروز به شکل های مختلف خودش نشون داده و فکر میکنم تقریبا در هیچ ایل و قبیله و روستا و شهری نیستش که این ورزش برای مردم آشنا نباشه. خب به هر حال اگه خواسته باشیم از سبک کشتی صحبت بکنیم، خود سبک لغتش یعنی راه، روش، روال، شیوه، تلفیق کردن. جالبه که در جایی هم گفتن که گداختن فلز به وب قالب ریختن اون. خب پس قالب‌های متعددی میشینیم ما درست می‌خونیم. به خاطر همین ما سبک‌های متنوعی از کشتی در کشورهای مختلف دنیا وجود داره که منتظرون ها میتونه گوراش در آسیای میانه باشه، سومو در ژاپن یا گیلما در ایسلند یا در ایران خودمون. شوخه رو در خراسان میبینیم، گیل مردی رو در گیلان میبینیم، لوچو رو در مازندران میبینیم، کچگردان رو توی سیستان بلوچستان میبینیم، آشیما رو توی آذربایجان غربی و غیره. ولی با همه تنوعی که این سبک‌های کشتی دارن، تقریبا تمام کشورهای دنیا 2 سبک المپیکی کشتی رو قبول کردن و پذیرفتن، یعنی کشتی آزاد رو و کشتی فرنگی رو که در اروپا ما فرنگی محبوبیت بیشتری داره و شرق یعنی به در ایران و در قسمت‌های ما کشتی آزاد. اما سبک کشتی کلاسیک رو ما قبلا وجود نداشته داریم. ما 82 سال پیش توسط آقای حمید محمودپور که خودش دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه ترکیه بود، سبک کلاسیک اصلی کشتی رو در ایران آوردن و تشک اسفنجی رو آوردن، چون قبلا اصلا ما تشک اسفنجی نداشتیم، در سرخونه بودیم یا روی شن کار میکردیم، روی ماسه ها کار میکردیم. ولی وقتی بررسی میکنیم سبک های مختلف و این روش های مختلف و طریقه امتیازگیری رو میبینیم و مقایسه آماری داریم روی سبک های امتیازگیری، چند تا سبک در جهان کشتی وجود داره که معروف شد. یه سبک روسی هست، یه سبک کشتی آمریکایی هست، یه سبک کشتی ایرانی هست، یه سبک کشتی بلوغ شرق هست مثل ژاپن، مثل کره، اگر خواسته باشیم در مورد هر کدوم از این سبک‌هایی که الان در کشتی حال حاضر دنیا وجود داره صحبت بکنیم، مثل سبک کشتی روسی، روسا کسانی هستن که تمرینات پایه و تاکتیکی در کشتی دارن، اصولی کار میکنن و منحصر به فرد هستن، کمتر عصبانی میشن در کشتی، دارای آرامش روحی هستن، ذهن بالایی در کشتی دارن، مسئولیت پذیر هستن در کشتیشون و بیشتر روی فن و تاکتیک و روی دست‌ها متمرکز میشن. به جای اینکه از دست‌ها رد بشن در کشتی ما، به اصطلاح ما تکون میدن، قوس میدن و حریف رو